بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. فآله الطاهرين، صلى الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض میشه بحث ما راجع به عجب بود که در مسئله دهم مرحوم سید میفرمایند العجب المتأخر لا یکون مبتلا بخلاف المقارن. متأخر که مبتلیت نداره به جهت همون تأخرش، چون که وقتی متأخر شد پس در راه موقعی که عمل انجام شده همراه با نیت صحیحی انجام شد و عمل صحیحه. عرض می شود خدمت شما و دیگه انقلاب شیء عما هو علیه هم معنا نداره و غیر معقوله، مگر این که ثابت بشود که دلیلی بیاد دلالت بکند بر این که صحت عمل مشروط به عدم عجب ولو به صورت شرط متأخر. این دلیل احتیاج داره. خب که دلیلی هم نداریم، تازه مقارن چه هم نداریم، تا چه رسد به شرط متأخر. یعنی عدم شرط متأخر قرار بگیره بس این میتونه باطل بکنه. عرض میشد چون که این عدم به صورت شرط متأخر اگر مأخوذ شد دیگه تا آخر باید حتی ملحوق به عجب هم نشه، اگر شد شرطش از دست داده و باطل میشه. اما احتیاج داره به دلیل. عرض این است که ما به عنوان شرط مقارن هم باید حالا ببینیم دلیل دلاله، ولی شرط متأخر که اصلا نداریم، قطعا هم چیزی نداریم. پس بنابراین عجب متأخر وجهی برای مبتلیتش نیست، مثل ریا متأخر. ما اینکه ریا خیلی امرش اشد از عجب، اما ریا متأخر هم مبتل نیست به همین وجهی که عرض کردیم. حالا راجع به مقارنش که اینجا مرحوم سید احتیاط مستحبی داره، حالا یک بحث راجع به حرمتشه، یک بحث راجع به مبتلیتش. خب اما راجع به حرمت خواهر عرض کردیم در باب 23 عرض می شود. اونجا صاحب و صاحب عنوانی را که ذکر کرده همینه که عجب حرامه و چندین روایت سارن سکی آدم میاد 25 روایت ظاهرن در این رابطه آورده که البته حالا بعضی هاشون از نظر سندی معتبرن و دلالتی هم دارن. مقصود این است که روایات در این باب هم زیاده. حالا یکی دو تا روایت را از بین اینها بخوانیم که دلالتشون واضحه تا جهت سندی هم بررسی بشن. خب مرحله اول، مقام اول راجع به حرمت تکلیفیشه. اصلا این عجب عمل حرام نیست. عجب یعنی معنا هم کردیم معنی خودپسندی، اما اینجا مقصود از خودپسندی سطح بالاشه. یعنی این که میگیم حرامه یعنی به طوری در حدی انسان مبتلا بشه به این صفت که اینطور فکر کنه که دیگه حق عبادت خدا را ادا کرده و در عبادت کوتاهی نکرده، عرض میشود و بدهکار نیست. بله بدهکار نیست، عبادتش عبادت خوبیه و کافیه و حق عبودیت رو برای خداوند ادا کرده، یا بالاتر از این نعوذ بالله اگر به ذهنش برسه و بخواد سر خدا منت بگذاره. آره این مقصود از عجب. و الا اگر مثلا حالا در یه حد باشه که خوشحال باشه، خوشحال باشه از اینکه خدا بهش توفیق داده که عمل صالحی انجام بده و مبتلا به عمل زشتی نشه، نه این اون چیز منفی نیست و یه چیز طبیعی هم هست. ولی چون عجب خدا رو چهکشه میگیم دیگه، مراتبی داره، یه مرتبه ضعیفی هست ولی میگیم این مقصود نیست، چون تشر کلمه عجب به معنای خوش آمدن هسته. اعجبنی هازا یعنی خوشم آمد از این. معنای کلمه عجب یعنی این که آدم خوشش بیاد، خوش آمدن صدق میکنه. اما این مرتبه ضعیف مراد نیست از روایات. خب هر شبت خدمت شما. اما ادلهی که دلالت دارن بر حرمت این عمل، منها ما رواه الکلینی بإسناده عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام. قال روايته بخانيم كبعدا سندش بأسي كنيم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله تعالى إن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده فلذيذ وساده. رقاد بمعنی خوابه، از اوش خواب شیرینش بلند می شود و اون متکای عرض می شود گرم و نرم را کنار می گذارد. که یجتهد لی اللیالی، خودشو به زحمت می اندازد در شبها و جد و جهد می کند در عبادت. فیتعب نفسه فی عبادتی، خود را به تعب می اندازد در عبادت من. فأضربه بالنعاس اللیل و اللیلتین، من یه شب دو شب یه خوابی بر اون مسلط میکنم، هر کاری میکنه که خودش خلاص کنه از این نعاس، از این حالت چرت و خواب آلودگی، نمیتونه که بیاد به نمازش بپردازه. چرا من این کار میکنم؟ میفرماید نظرن من نیله و ابقاءن علی حتی فینام حتی یصبح، یعنی اینم من به خاطر مصلحت خودش انجام میدم. خدا میفرماید چون صلاحش در اینه، اگر اینطور هر شب مرتب انجام بده دچار عجب میشه، فلازا یک درمیونش میکنی از خدمت شما و خواب سرش مسلط میکنی که غرور عارضش نشه. نظرن من نیله و ابقاء علی، از جهتی که میخوام سعادتش باقی بمانه، خراب نشه کارش. فینام حتی یصبح، همطور خواب میمانه تا صبح میشه. فیقوم و هو ماقت لنفسه، صبح که از خواب بلند شد خیلی از خودش بدش میاد. ماقت لنفسه یعنی غاضب علی نفسه، غضبناک بر خودش. زار اون علیه، ناراحت از خودش. خب میفرمد ولو اخلی بینه و بین ما یرید و من عبادتی لدخله العجب من ذلک، و من اگر که او را رها کنم به حال خودش که هر شب بلند بشه و نماز شبش رو بخونه، برای اینه دخله العجب، عجب بر او وارد میشه. فیسیره العجب الی الفتنه به اعماله، یعنی این عجب باعث ورود فتنه میشه در کارش و مفتون میشه. فتنه یعنی مفتون شدن، یعنی فریفته کار خودش میشه. فیاتیه من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه و اعماله و رضاه عن نفسه، و از این بابت دچار هلاک میشه به خاطر عجبی که پیدا کرده است و عملش. حتی یظن انه قد فاق العابدین و جاز فی عبادته حد التقصیر، و اونجا که گمان میکند که دیگه برتر و بالاتر شده از سایر عابدین و از حد تقصیر گذشته. حد تقصیر یعنی کوتاهی کردن در ادای حق خدا، از این حد گذشته و دیگه کوتاهی نکرده و دیگه خب اون چه که بالاخره لازم بوده در عبادت خدا به نحو احسن از عهده برآمده و انجام داده. اگر همچه فکری به انسان دست داد، این باعث هرچه تباهی و هلاکت او میشه. و خداوند اینجا میفرماید که بله، ما اینا کاری میکنیم که هرچه چیز نتونه و مبتلا به این عجب نشه. خب فیتباعد منی عند ذلک و هو یظن انه یتقرب الی، میفرماید اگری بلا سرش نیاریم و ای ادامه بده و مبتلا به عجب بشه، یتباعد عنی، از من دور میشه، در حالت خیال میکنه که نزدیک شده به ما. و هو یظن انه یتقرب الی، نعوذ بالله. خب این روایت خب واضحت الدلاله است، واضح الدلاله است بر این که عرض می شود به خدمت باسی آزم، عجب بسیار خطرناکه و از محرماته، برای اینکه آدم فتنه است و آدم از خدا دور می کنه و خب این چیزهایی که پس در این روایت آمده کافی است که دلالت بکنه بر حرمت حرام بودنش. لیکن مشکلی که در این روایت هست از بابت سندشه، چون در سلسله سند داوود بن کثیر رقی آمده و عرض کنم به خدمت شما بحث دربارش زیاده، یعنی که داوود بن کثیر رقی از کسانی است که شیخ مفید فرمودن دربارش که از خواص ائمه و از مقربین بوده و از بزرگان شیعه بوده. شیخ طوسی هم همینطور تأییدش کرده. عرض کنم روایات متعدده ای هم است که دلالت دارد که به منزله مقداد است در بین اصحاب ائمه، یعنی همطور که مقداد در اصحاب پیغمبر بود، این هم در بین اصحاب ائمه هم که شخصیتیه عرض می شود. خدا تعریف های زیادی ازش وارد شد. از اون طرف نجاشی و ابن غزائری به شدت برش تاخته که ضعیف الروایه است و اعتباری به روایاتش نیست و غلات از او روایت می کنن و ابن غزائری هم که گفته ضعیف المذهب جدا. حال راجع به تضعیفات غزائری که قبلا بحث شده گفتیم که بالاخره از مسلکش معلوم شده که خیلی سختگیر بوده و یه حالت انتقادی برش حاکم هست و چون که از تیغ انتقادش معمولا کسی سالم رد نشده، حتی دیگه بهترین ها و خیلی خوب ها هم باز مورد طعن و لعنش قرار گرفته. هرچند و عملا نمیشه به تضعیفات ابن غزائری اعتماد و به خصوص از بابت اینکه کتابی که منصوب الان به ابن غزائری عرض می شود این استنادش به او معلوم نیست. این بالاخره وجه خیلی واضحی است که دیگه نمیشه، حالا ولو خودش هم خوب و در اوج جلالت هم باشد، اما خب بالاخره چیزی که به نام کتاب ابن غزائری الان باشه شاید الان در دسترس هم نباشه، اگر هم باشه استنادش معلوم نیست برای ما. بله از این راجب ابن غزالی. اما کلام نجاشی از شود خب از یک اعتباری اعتبار خاصی برخورداره در اظهار نظرها و قضاوتهای رجالیه مهمه. خب نجاشی هم به صراحت و به شدت تضعیف گرده. خب اینا در برابر هم قرار میگیره و سرانجام عرض کنم به خدمت باسات شما مشکل ترجیح احد الطرفین چون ظاهرا از موارد تعارض باشه، یعنی جهات مضعفه نسبت به جهات موثقه و مقویه اینا با هم تعارض میکنن. راجب داوود ابن کثیر، داوود رقی هم معروف در اهل منبع چون که احادیثی زیادی هم نسبت به راجب حضرت امام حسین علیه السلام داره و روضه‌خونا و اهل منبر هم مطرح داوود رقی برایش موضوعیت داره. عرض کنم به خدمت شما از این طرف یه همچه بحث رجالی هم داره ایشون. خب پس این فعلا که ما متوقفیم نسبت به ایشون. چه مشکل؟ خب نه اینجا آیه شریف داره والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا جزء لنهدینهم سبلنا هم همینه که اگر یه وقتی بخواد منحرف بشه از یه راه دیگه خدا جلوش میگیر، اینم جزء هدایت عبادت میکنن. نه ایجاد نورانیت، همون نورانیت باعث شده هم که جلوش گرفته بشه که والا اگر موفق نمیشد به این قضیه و مبتلا به عجب میشد خب پدرش در میامد، باز اینم کمک خداییه که مبتلا به عجب نشه، جزء هدایت های الهیه، خدا خیلی کمکش کرده که اینطور پیش پاش آورده که مبتلا به اگر که به حال خودش رهاش کرده بود میرفت و معلوم نبود به چه ورطه‌ای سقوط بکنه. خب از این نه فرق نه مزاجا مختلف هم همزجا مختلف هم اینجا هم ببینید داره این من عبادی المؤمنین نه اینکه جمیع المؤمنین اینطوره، ولی من عبادی المؤمنین لمن یجتهد فی عبادتی فکذا و کذا، یعنی این طبیعتی است در بعضی اون هر کی یه جوری تربیت میشه، بعضی روش تربیتیشون اینه و بعضی روش تربیتشون به انحای دیگه است. خب پس این روایت از بابت سندش دیگه قابل استدلال است. و منها معتبرت عبد الرحمن ابن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العوج، فقال هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه. سؤال میکند عبد الرحمن ابن حجاج، این روایت معتبره و سندش هم مشکلی نداره، از امام صادق علیه السلام که گاهی از اوقات انسان یه کار غلطی انجام میده، مقصود از بخش اولش ابتلای به گناهه، یه کار خلافی از او سر میزنه و در حال انجام اون خلاف خائف و مشفقه، خائف ترسانه، اشفاق هم اینجا به معنی ترسه، مشفقه. خب این عرض کنم به خدمت شما ثم یعمل شیئا من البر، بعد عرض می شود خدمت شما نصیبش میشه که یه کار خیری انجام بده و اینجا دچار عجب میشه. حالا این حالات کدوم یک بهتر؟ او گناهی که همراه بود با حالت خوف و وحشت از عذاب خدا و احساس خجالتی میکرد به درگاه الهی، آیا رو هم رفته او بهتره، یا اینکه الله کار خیری کرد و مبتلا به عجب شد؟ حضرت در جواب فرمود هو فی حاله الاولا و هو خائف احسن حالا منه فی حال عجبه، و حال اولیش در مقایسه به حال دومیش بهتره، یعنی گناه سیئت تسوءت خیر من حسنت تعجبت یا تسرت. عرض می شود خدمت شما یه گناهی که انسان همراهش ناراحت باشه و منزجر باشه از خودش بهتره تا این که عرض شود. خب در این باب روایات زیاده، یه روایت معروفی هم هست که عابدی و گناهکاری وارد مسجد شدن، بعد که از مسجد بیرون آمدن در حال رفتن اون یک عابد بود و یکی چه بود؟ فاسق بود. وقتی بیرون آمدن عابد فاسق شد، فاسق عابد شد، به علت هم که اون عابده وارد مسجد شد که دخل حال عرف عبادتش از دستش رفت، و اون فاسق نه نگران بود بر احوال خودش و به حال توبه بود و داخل شد در توابین و با عاقبت به خیری از مسجد بیرون آمد. انین یا موسی انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، هم از همین بابته. خب عرض کنم به خدمت شما، می فرماید که حضرت فرمود نه بابا، همون معصیت با ناراحتی بهتر است از عبادت با توام با عجب، که خود دلالت داره بر این که بالاخره این عجب اینقدر بده، دلالت بر حرمت میکنه دیگه، که این عجب بوده که عبادت را از یک عمل حرام مقامش پایین تر آورده، از این یه به اصطلاح بایستی مفسدش در حدی باشه که در مقایسه به عملی که حرام بوده، حرام بوده، گناه بوده، انجام داده، اما این تازه از او بدتر شده، پس معلوم میشه خودش گناه بدتریه در قیاس به او. خب این که دیگه دلالتش واضحه، سندش هم خوبه، معتبرت السند از لیس فیه من یتعمل فی ما عدا محمد ابن عیسن عبیدی یا عبیدی الذی استثناء الصدوق تبعا لشیخه ابن الولید، عیسی ابن عبیدی تبعا لشیخه ابن الولید من روایات یونس، لیکن نجعرف غیر من. عرض کنم به خدمت شما، بله این در سلسله سند روایت محمد ابن عیسی آمده، محمد ابن عیسی عبیدیه. عرض کنم خدمت شما که عرض می شود خدمت شما صاحب نوادر الحكمة، محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، عرض می شود خدمت شما این جزء اسناد کتابش بوده، این محمد بن عیسی. ابن الولید شیخ صدوق فرموده که تمام روایات این کتاب همه را قبول داره، الا عرض می شود اون روایاتی که این چند نفر یه لیستی تهیه کرده، یه لیستی 25 نفر 26 نفر گفته که اگر که این 26 نفر نبودن دیگه کل این روایات با اسنادی که دارن قبول دارن، همه رو تایید کرده. یکی از اون 26 نفر عبارت از همین محمد ابن عیسی که عرض شود خدمت شما دست اعلام دیگری که رسیده از همه تایید کردن. خب شیخ صدوق هم نسبت به ابن الولید اینطور بوده که میگه شیخی و ثقتی و ما صححه و فعنا صحیح، هر چی که او گفته او تایید کرده منم تایید میکنم، هر که رد کرده منم رد میکنم. اینطور صدوق در باره شیخش ابن الولید میفرم. خب اون وقت عرض شود خدمت باشد شما این لیست که رسیده به دست رجالیون متأخر همه رو تایید کردن، گفتن که بله خب اینا اینایی که استثناء کرده محل اشکالن الا محمد ابن عیسی که ما ادری ما را به فی ذلک، نمیدانیم چه چیزی بوده که او را به شک انداخته. این کلام بازی که از محققین رجالیه متأخر است عرض می شود شیخ همون ابن الولید. ما ادری ما را به فی ذلک، چه چیز باعث شده که نسبت به محمد ابن عیسی با اینکه شخص جلیل القدر بوده و مورد اعتماد قمیین بوده نمیدونیم چرا به شک افتاده و ایشون هم استثناء کرده. علی حال الان محقق خویی داره اشاره میکنه به این مسئله، میفرماید که از لیس فیه من یتعمل فیه ما عدا محمد ابن عیسی العبیدی الذی استثناه الصدوق تبعا لشیخی ابن الولید من روایات یونس، لیکن نکه عرفت غیر مطلب ما فی هذا الاستثناء و انه محکوم، و اینکه محمد ابن عیسی محکوم به توثیق، بل قیل انه من خلاصه ایشون هم طبعا از برای بقیه سایر علمای رجال می فرمان ما منشأی برای این تضعیف از طرف ابن الولید ندیدیم و نمیدونیم چرا این استثناء کرده. تاش فرمود پس بنابراین محمد ابن عیسی مورد وثوقه. عرض می شود و اما راجع به این که آیا این عود که حرام هست آیا باعث بطلان میشه یا نه، بله پاسخ این است که نه، وجهی برای بطلان نیست. وجهی برای بطلان نیست. اینجا هم بحث در دو مقامه، تارتن علا طبق القاعده و اخرى بر حسب روایات. اما علا طبق القاعده یعنی اون مقتضای قاعده چی؟ مقتضای قاعده اینجا خواهم بحث اجتماع من است، یعنی اجتماع عرض می شود واجب و حرام. چطور؟ برای اینکه عرج یک عمل حرامی است، عبادت هم نمازی که آدم میخونم عمل واجبی است. اگر اینا اجتماع پیدا بکنن یعنی یک وجود مصداقی، وجود واحدی مصداق هر دو بشه که هم حرام بشه هم واجب، خب نمیشه دیگه. چرا؟ چون که المقرب لا یکونم المبعد لا یکونم مقربا. مثل چه؟ مثل صلات در دار غصبی. صلات در دار غصبی هم مصداق غصبه و محرم، هم مصداق صلات و واجب. فلهذا عرض میشد خدمت شما در مقام اجتماع امنه ممکنه قائل بشیم به جواز، جوازی بشیم، اما در مقام امتثال نه دیگه. چون اونی که عملی که مبعده نمیتونه خود، و بعد هم اینا خود صدق میکنن بر عمل واحد. بالاخره عرض میشد در نماز بعضی از قسمت هاش مثلا مثل سجودش حداقل و موارد دیگه شاید هم داشته باشیم، اینها عرض کنم خدمت هم مصداق غصب هم مصداق صلاته. خب این نمیشه و هم منجر میشه به بطلان، چون از با این بابت در مقام امتثال دیگه امتناعی هستیم. ولو کان در مقام تعلق هم و نه جوازی باشیم. چرا؟ چون که در مقام تعلق هم دو تا طبیعت هم. به این طبیعت هم تعلق بگیره، به اون طبیعت نه تعلق بگیره، چشکالی نداره. اما در مقام امتثال عمل عبادی است، باید قصد امتثال بکنیم به چیزی که مبعده مبغوضه. چطور تقرب بکنیم؟ امکان پذیر نیست. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، خب این در مثل صلات و قصد، اما در مثل عجب و صلات آیا این قابل صدقه؟ نه. برای چه؟ برای اینکه عجب یه عمل قلبی، عجب یک فعل قلبی است که انسان در دلش یه وسوسه شیطانی پیدا میشه. صلات ربطی به اون نداره، اونم ربطی به صلات نداره، یعنی هیچ وقت اتحاد وجودی اینا پیدا نمی کنه. ولذا عرض کنم مقتضای قاعده اینه که اون برای خودش حرام، در صورتی که قصد قربتش به صلاتش بیاد این جداست و صحیحه نمازش. حرمت او ربطی به اینا داریم. مثل چه میشه؟ مثل صلات و نظر الان اجنبیه. در حال صلات اگر نظر الان اجنبیه بکنه، نظر الان اجنبیهش عمل حرام، اما باعث بطلان صلات میشه؟ نه. چرا؟ برای اینکه اتحاد وجودی نداره، چون این نظر الان اجنبیه هیچ عمل صلاتی نیست، عمل صلاتی هم ارتباطی با نظر الان اجنبیه نداره، پس او حرام و اینم برای خودش ارتباط ندارن و اینم صحیحه نماز. خب این عجب، حرمت عجب نظیر همون نظر الان اجنبیه، چون اتحاد وجودی پیدا نمی کنه با عمل صلاتی، افرض که اون حرام هم باشه ربطی به این نداره، این هم به جای خودش صحیحه، اون هم به جای خودش عمل حرامیه، اتحاد وجودی با هم نداره. این ارشد مطابق مقتضای قاعده. روایات را هم که بررسی میکنیم میبینیم بله، روایات هم دلالت بر همین مطلب داره که عجب موجب بطلان عمل نمیشه. خب یا دلیل خاص آمده که مبتله، اگر اون دلیل خاص نبود، ادله خاصه نبود، در ریا همی حرف رو میتوانستیم بزنیم. منتها در ریا عرض کنم خدمت با ساعت شما یه مشکل دیگه که هست، آن این است که انسان در نمازش باید قصد تقرب بکنه و قصد تقرب واجبه در نماز. ریا خودش ضد تقربه. چرا؟ چون ریا یعنی عمل رو برای خدا انجام نمیده، پس اصلا خود شرط صحت صلات که قصد قربته از بین میره با ریا. اما عجب یعنی چه؟ اگر معنی عجب فهمیم، تو وادی نیست، یعنی عمل رو برای خدا انجام میده، برای مردم انجام نمیده، اما در این حال خیلی خوشش میاد، خیلی خوشش میاد و خیلی فکر میکنه که حالا این منافات با خدایی بودنش نداره، عمل ضمن این که عمل برای خدا انجام میده، در این حال خوشش هم میاد، پس منافاتی با شرطیت قربت نداره. ولی چون این عمل حرامیست، عرض شود باید بحث بکنیم که باعث بطلان میشه یعنی نمیشه، چون فعل قلبیه، ربطی به فعل صلاتی نداره. آره. به خلاف قضیه ریا، چون در ریا خودش مستقیما تقرب را از بین میبره، چون فرض نیست که ریا معناش این است که دیگه عمل برای خدا نیست، برای مردمه. خب عرض شود و اما روایاتی که در این باب داریم، بله، مضافا الی معتبرت یونس ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قیل له و انا حاضر. خدمت امام بودیم که به یک کسی پرسید الرجل یکون فی صلاته قالیا فیدخله العجب، فقال اذا کان اول صلاته بنیت یرید بها ربه فلا یضره ما دخله بعد ذلک فلیمضی فی صلاته ولیخشع الشیطان. سؤال کردن که انسان در اثنای نماز مبتلا به عجب میشه، هدف همین اشکال نداره، از اول که داخل نماز شد قصد قربتش آمد یا نه؟ راوی عرض قربته آمد با نیت قربت وارد نماز. حضرت فرمود از یخت شیطان، شیطان از خودش دور کنه، لعنت کنه به شیطان، شیطان ازش دور بشه. عرض میشه بعد خدمت شما و به نمازش هم ادامه بده، نمازش صحیحه. حالا هر شود فقط یه بحث سندی است در رابطه با این یونس ابن عمار که لم یذکر فی کتب الرجال لکنه موجود فی اسناد کامل زیارات، در اسناد کامل زیارات آمده. خب این هم همون بحث همیشه جیز که داریم که آیا از مشایخ بلا واسطه است یا از مشایخ مع الواسطه است؟ نه، نسبت به ابن قلوی از مشایخ مع الواسطه است، چون این کسی که مستقیم از امام صادق نقل میکنه، لذا فاصلهش با ابن قلوی خیلی زیاده. میگه از مشایخ بلا واسطه یعنی کی؟ یعنی اون کسی که ابن قلوی مستقیم ازش نقل میکنه. خب یه قهرن از اونها نیست. فلازا این توثیق ابن قلوی شاملش نمیتونه بشه، ولو اینکه که بعد خود آقای خویی هم عدول کرد از این مطلب. عرض کنم به خدمت شما، فلهازا یه مقدار روایت سندش میشه گفت ضعیفه از این بابت. در مقابل این روایت، خب این روایت پس کل عدم شد، برگشتیم به مقتضای قاعده. مقتضای قاعده اینه که حرمت عود ضرر به صحت صلات نمیرسن، این تا اینجا. ولی یه روایتی داریم که دلالت بر فساد میکنه، حالا یکی بخونیم. رب ما یستفاد الفساد مما رواه فی الکافی به اسنادی عن علی ابن سوید عن ابی الحسن علیه السلام. علی ابن سوید سائی از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده. قال سألته عن العود، البته از روایت از امام کاظم هم ظاهرا داره. سألته عن العود الذي يفسد العمل، پرسیدم از آقا راجع به عجبی که عمل را باطل میکنه. فقال العجب درجات، حضرت فرمود عجب درجاتی داره. منها ان يزين للعاب سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب انه يحسن صنعا. یه نوع اوجینه که اصلا آدم کار بدی انجام میده، اما از بس که مریضه و خود پسند فکر میکنه که این کار بدش کار خوبیه. خب معلومه که این بالاخره از اول کارش کار غلطی بوده، حالا با این عجب هم دیگه خرابتر شده. پس این که البته محل بحث ما نیست، چون که مربوط به این که عمل از اول عمل بدیه، حال اینکه ما مقصودمون عجب در عبادت. ممنها ان یؤمن العبد بربه فیمن علی الله عز وجل ولله علیه فیه المن. می فرماید نوع دومش ندیر و آدمی دوتا رو داره، این است که عبد ایمان بیاورد به خدا و بر خدا منت بگذاره که من ایمان آوردم، در حالت که ولله علیه فیه المن. یعنی چه؟ یعنی برسد به اینجا که مثلا ایمان اگر آورد بخواد سر خدا منت بگذاره، وقت این ایمانش فاسد میشه دیگه. این از من، یعنی حضرت در این دو مورد قبول کرده که موجب فساده. مورد اولش که بحث ما ربطی نداره، اما مورد دومه شاید مربوط باشه، بالاخره مربوط به ایمانه، ایمان آوردنی به خدا، اما به قدر این عجبش زیاده که عرض کنم به خدمت باساسم منت میگذاره سر خدا که ما خدا یا به شما ایمان آوردیم، سر خدا منت میذاره. حالا چطور آدم سر خدا منت بگذاره؟ باید از خودشون بپرسیم. منت بگذاره سر خدا که در اون آیه شریف داره یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. اینطور بود، یعنی می آمدن بر سر پیغمبر منت می گذاشتن که بله ما ایمان آوردیم اومدیم جز اصحاب تو شدیم، که آیه شریف برمد که نه، خدا سر شما منت داره که این توفیق به شما کرامت کرده. علا ای حالن عرض کنم به خدمت باسات شما، این مربوط به بحث ما، برای اینکه حالا این عجب در ایمان، خب ایمان هم یه عمل صالحیه دیگه، چه فرقی داره بالا با مثلا نماز؟ یا نماز بخونه اما سر خدا منت بگذاره به خاطر خوندن، اگر به این حد برسه پس بنابراین ما میتوانیم بگوییم که این روایت اگر سندش دیگه ایرادی نداشته باشه، بله میفرماد از سند صحیح خود علی ابن سوید که خوبه، ولی اون که بحث زیادی هم دربارش هست. اگر همین علی ابن سوید سائی باشه شیخ توثیقش کرده و معارضی هم نداره، بنابراین روایت معتبره. بقيه سندا معتبرا، فقد دلت على ان مفردية العرف في الجمله امر مسلم مفروغ عن عند الراوي، وقد اقره الامام على ذلك. خب حالا نسبت به صورت اولی که عمل فاسدی است، عمل زشتی است و این عاج اون را عمل خوبی جلوه میده، از بحث ما خارج. اما بخش دومش میفرماد و اما فی درجه ثانیه فالفساد ایزن واضح ضرورت ان المن مبطل للعمل کما یکشف عنه قول تعالی لا تبطلوا اعمالکم لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا فإن المن إذا كانت مبتلة للصدقة فكيف لا تبطل الإيمان بالله؟ وأين هذا كله من الفساد الذي نتكلم حوله من إعجاب المرء بعبادته بحيث يرى نفسه غير مقصر في مقام العبودية ومؤديا لحق الربوبية. متوجه شديد؟ بس بنابراین ما مدلول و مفاد روایت را در حد خودش قبول داریم که اگر عاج برسد به حد منت گذاشتن سر خدا، بله به نمازش منت بگذاره سر خدا، به من هم که برو بنشم برای نمازش نعوذ بالله، مثل که خدا خیلی محتاجه و خدا کسی نداره، حالا منت میذاره که بله ما بودیم که جانب شما رو گرفتیم و اومدیم براتون نماز خوندیم و فلان و اینا، و الا خود شما کسی نداشتیم خیر از ما، نعوذ بالله. گاهی از اوقات شیطان اینطور بر انسان مسلط میشه، اگر به اینجا بکشه که دیگه یقینا باطل، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى هم دار، ولكن محل بحث ما در عجب در این حد نیست. محل بحث ما در چه حد؟ نه نه کمی بیشتر، کمی بیه بالاتر، بیه بالاتر. نه نه محل بحث ما اونجاییست که فکر کند که دیگه کوتاهی در حق خدا نکرده و حق خدا را ادا کرده، به حیث یخرجه عن التقصیر، اللهم لا تخرجنی عن التقصیر ولا تجعلنی من المعارین، از دعایی که نسبت داده شده به امام کاظم علیه السلام، یعنی ایمان من عاریه نباشه و من از حد تقصیر هم خارج نشم. حد تقصیر یعنی همیشه انسان مؤمن خودش را مقصر میدانه در برابر خدا. پس این محل بحث ماست، وقتی که این محل بحث ماست روایت دلالتی بر این مطلب نداره، ناظر به این نیست. و صلی الله علی محمد.